ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. سلامی گرم از سوی خودم و همه همکارانمون در رادیو فردا. عزیزان، چهارشنبه 15 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی است و برابر است با پنجم ماه مه سال 2021 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی میکنم. اجازه بدید بریم به سراغ مهمترین که خبر هست و تازه ترین اونها رو بشنویم از امیر پوریا.
بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل، وکلا و کارشناسان حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند کمیته‌ای را برای تحقیق درباره قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 67 تشکیل دهد. این نامه با اشاره به مصونیت سیستماتیک برای آمران و مجریان این اعدام‌های فراقانونی تأکید می‌کند که بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی سمت‌های کلیدی قضایی و دولتی را در اختیار دارند. این نامه همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره این اعدام‌ها و پایان دادن به فرهنگ مصونیت در ایران شده است. در تابستان 1367 به دستور آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند. اغلب این اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین دیگر گروه‌های چپگرا بودند. قاسم آهنینجان، شاعر و منتقد ادبی ساکن استان خوزستان، روز سه‌شنبه در سن 63 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاسم آهنینجان در سال 1337 در شهر اردبیل متولد شد و در اهواز زندگی کرد. فعالیت ادبی او از اواخر دهه 60 خورشیدی با انتشار شعرهایش در مجله دنیای سخن آغاز شد. ذکر خوابهای بلوط، شاعر مرگ خیش می داند، خون و اشراق بر ارغوان جوشنها، بخت تاریک در آفاق بنفشه و پروانه و برق رگها بر پولاد دریا از جمله آثار قاسم آهنینجان بودند. او در سال 1386 برنده جایزه بهترین فیلمنامه در جشنواره سراسری فیلم وحدت شد. پیش از درگذشت این شاعر، فیلمی از او در شرایطی که با لباس بیمارستان در کنار خیابان رها شده بود انتشار یافت. پس از آن مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز عنوان کرد که قاسم آهنینجان در پی درخواستش ترخیص شد ولی به دلیل آلزایمر آدرس خود را پیدا نکرد. به گفته عرفان مردانی، پرسنل اورژانس با اطلاع از این موضوع این شاعر را به بیمارستان بازگرداندند. وزیر بهداشت روز چهارشنبه از شناسایی ویروس‌های جهش‌یافته کرونا در ایران خبر داد. سعید نمکی از شناسایی 38 مورد ابتلا به ویروس کرونا جهش‌یافته از نوع آفریقایی و 13 مورد ابتلا به ویروس جهش‌یافته هندی در ایران خبر داد. او هشدار داد که اگر ایران به دام ویروس‌های هندی یا آفریقایی بیفتد، تاب‌آوری نظام سلامت دچار مشکل خواهد شد. سعید نمکی تاکید کرد که حتی با رعایت 60% پروتکل‌های بهداشتی وضعیت مطلوب نخواهد بود و گفت در این مورد ابزاری بجز تمنا و خواهش ندارد. سخنان وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در شرایطی ابراز شد که منتقدان سیاست‌های دولت می‌گویند مسئولان باید شرایط ماندن مردم در خانه را فراهم کنند، نه اینکه مردم را به دلیل خروج از خانه سرزنش کنند. روند واکسیناسیون نیز در ایران بسیار کند است و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خرید واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرده است. در همین زمینه، روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از جان باختن 349 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته این وزارتخانه، مجموع جان باختگان این بیماری از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا به بیش از 73 هزار نفر رسیده است. بنابر این گزارش، طی 24 ساعت گذشته بیش از 15 هزار مبتلای جدید نیز به آمار مبتلایان کرونا در ایران اضافه شده است. با احتساب این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر در ایران به این ویروس مبتلا شدند. در حال حاضر 102 شهر ایران در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند.
حالا که خبرها رو شنیدیم، نوبت میرسه به گزیده از گزارش هایی که در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. ۱۵۰ مقام پیشین سازمان ملل خواستار تحقیقات بین المللی در مورد کشتار هزاران زندانی در تابستان 67 در ایران شدند. وزیر امور خارجه آمریکا درباره تاثیر انتخابات ریاست جمهوری در ایران میگوید با توجه به اینکه رهبر در سیستم ایران تصمیم میگیرد، مایل نیست وارد حدسیات این یا آن نتیجه انتخابات شود.
آقای خامنه ای داره نگاه میکنه به اینکه کدوم یکی از کاندیداهای مورد علاقه خودش برای ریاست جمهوری که فقط به عنوان یه مترسک اون بالا باشه، هیچ کار عملی ازش ساخته نباشه، بتونه بیاره و منصوب بکنه به اون مقام.
به نسبت سال گذشته روغن نباتی 152% افزایش قیمت داشته. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی میگوید سیری ناپذیری وارد کنندگان و بی انصافی فروشندگان بر سر مصرف کنندگان آوار شده است.
این باعث میشه که شاخص فلاکت که الان به بالاترین نقطه خودش رسیده و یه رکوردی رو زده باز هم افزایش پیدا بکنه.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بیش از 150 مقام پیشین سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشر و حقوق بین الملل با ارسال نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق بین المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی سیاسی در ایران در تابستان 67 شدند. در این نامه آمده با گذشت بیش از 30 سال از این کشتار، متهمان به دست داشتن در این جنایت همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و برخی از آنها سمت‌هایی نیز در حکومت ایران دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در این نامه که به امضای تعدادی از چهره‌های سرشناس حقوقی و کارشناسان پیشین سازمان ملل رسیده، یادآوری شده که در سپتامبر سال 2020 برابر با شهریور سال 99، 7 گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقام‌های ایرانی نوشتند که اعدام‌های فراقانونی سال 67 و ناپدید کردن هزاران زندانی سیاسی می‌تواند جنایت علیه بشریت به شمار رود. در این نامه آمده که بسیاری از مقام‌های دخیل در این کشتار همچنان سمت‌هایی در دستگاه قدرت دارند، از جمله در ارگان‌های اصلی دادگستری و دادستانی که این امر شامل رئیس فعلی قوه قضاییه و وزیر دادگستری هم می‌شود. امضا کنندگان این نامه نوشتند ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم تا با ایجاد کمیسیونی مستقل در مورد اعدام‌های گسترده فراقضایی و ناپدید شدن اجباری هزاران زندانی در سال 67 تحقیق کند. طاهر بومدرا نماینده نهاد عدالت برای قربانیان کشتار 67 در ایران مستقر در بریتانیا هم میگوید این نامه با این هدف نوشته شده که به مصونیت متهمان از مجازات پایان دهد.
Given this injustice, given the fact that
با توجه به این بی‌عدالتی، با توجه به این حقیقت که بیش از 30 سال از این واقعه گذشته و خانواده‌های قربانیان سختی‌های بسیاری کشیده‌اند تا با این بی‌عدالتی بجنگند و حقیقت را دریابند و بفهمند که دقیقاً چه اتفاقی برای عزیزانشان افتاده، این نامه نوشته شده تا به این مصونیت از مجازات خاتمه دهد. JVMI که نهاد عدالت برای قربانیان کشتار سال 67 در ایران است و من نماینده آن هستم، تصمیم به انتشار این نامه گرفت تا سازمان ملل و همه جامعه جهانی را در این باره مسئول کند. دیگر بس است. تا کنون هیچ اتفاقی برای افرادی که مسئول آن جنایت بودند نیفتاده. رژیم ایران جسورتر شده و مرتکب جنایات بیشتری هم شده است، از جمله در تظاهرات مسالمت آمیز آبان 98 که 1500 تن از شهروندان کشته شدند. این دقیقاً چیزی است که این نامه با آن اشاره کرده است.
در تابستان سال 67 آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دستور اعدام همه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد. اعضای گروه‌های دیگر مخالف او نیز در یک موج دوم اعدام شدند. این نامه تأکید می‌کند از آن زمان به بعد افرادی که دستور این اعدام‌های غیرقانونی را صادر و اجرا کردند از مسئولیت سیستماتیک برخوردار شدند. و حالا سوال این است که برای رسیدگی به پرونده اعدام‌های سال 67 سازوکاری بین المللی وجود دارد؟ طاهر بومدرا اینطور پاسخ می‌دهد.
Yes, the mechanism is there and it's
بله، این مکانیزم وجود دارد. سیستمی بسیار حرفه‌ای و با تجربه در سازمان ملل که نامش هست گزارشگر ویژه درباره اعدام‌های فراقضایی. یک گزارشگر ویژه دیگر هم وجود دارد با عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران که اخیراً تعدادی از این گزارشگران ویژه این موضوع را به گوش مقام‌های حکومت ایران رساندند و به آنان گفتند که باید مسئولیت از مجازات خاتمه یابد. این گزارشگران ویژه همچنین از مقام‌های ایران خواستند که متهمان کشتار سال 67 را دستگیر کنند و در غیر این صورت آنها خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل بین المللی برای تحقیق در این باره خواهند شد.
برخی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده عبارتند از مری رابینسون، رئیس جمهور سابق ایرلند، یکی از معاونان دبیرکل سازمان ملل، 28 گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و رؤسای کمیسیون‌های تحقیقاتی قبلی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در اریتره و کره شمالی. دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان ویژه سابق در دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون هم از جمله کارشناسان برجسته حقوقی اند که این نامه را امضا کردند. برخی قضات اروپایی هم از این درخواست پشتیبانی کردند، از جمله قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا و سه قاضی سابق دیوان عدالت اتحادیه اروپا. شش برنده جایزه نوبل هم در میان امضا کنندگان این نامه اند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام قاضی هست داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز گفت که نمی‌خواهد درباره تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر مذاکرات غیر مستقیم آمریکا با ایران در وین وارد حدسیات شود و اینکه این یا آن در انتخابات ایران انتخاب شود و تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت یا نه. گفته است که روشن است که رهبر در سیستم ایران تصمیم گیرنده است و افزوده او کسی است که تصمیمات بنیادین و اساسی در مورد رویکرد ایران را اتخاذ می کند، که این البته تا حدودی همان چیزی است که رهبر جمهوری اسلامی پس از انتشار فایل مصاحبه محمد جواد ظریف گفته است. رهبر جمهوری اسلامی گفت که وزارت امور خارجه کشور مجری سیاست خارجی است که مجامع بالادستی و مسئولان عالی رتبه تعیین می کنند. در این رابطه شایان سمیعی استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
در مورد این چیزی که آقای بلینکن میگن کاملا درسته. یک دیدگاهی است که در ایران انتخابات ریاست جمهوری چندان تأثیری بر چیزی به خصوص در زمینه روابط بین الملل نخواهد گذاشت. آقای خامنه‌ای یعنی رهبر
همیشه تصمیم گیرنده بوده. همونجوری که دیدیم ایشون اومد در مورد برجام هم یک عبارت نرمش قهرمانانه رو به کار برد و ایشون بود که تصمیم گرفت. منتها همیشه تصمیم گیری وقتی که سخت میشه یا به مراحل دشواری میرسه، ایشون افراد دیگه ای رو مستمسک قرار میده و اونها رو مورد لعنت میگذاره، که دیدیم در مورد همین برجام هم اومد گفت که بنده رو تحت فشار گذاشته بودن یا ما فکر نمی کردیم که اینجوری بشه خلاصه. و در حال حاضر هم این چیزی که ایشون میگه در مورد اینکه وزارت خارجه فقط مجری دستورات مجامع بالاتر هست، چه مغایرتی با واقعیت روی صحنه نداره. آقای خامنه ای به درستی اشاره کردن که در حقیقت یعنی ایشون و حالا همون میدانی هایی که آقای ظریف ازشون اسم برده بود، اونها تصمیم گیرنده هستند، بقیه فقط یه مشت تدارکات چی هستن.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مورد مذاکرات احیای برجام در وین هم صحبتایی کرده. او گفته که برخی پیشرفت‌ها در این مذاکرات به دست اومده، اما همچنان باید ببینیم که آیا ایران مایل و قادر هست تصمیم گیری های لازم برای بازگشت به اجرای تعهدات خودش رو اتخاذ کنه یا نه. آنتونی بلینکن گفته که مسیر پیش رو طولانی تر از مسیر پیموده شده است. آقای سمی، شما چه چشم‌اندازی رو برای این مذاکرات متصور هستید؟
فکر میکنم که یه مقدار راه دشواری در پیش باشه. چرا؟ چون در حال حاضر جامعه جهانی داره به ایران نگاه میکنه که چه عمل کردی خواهد داشت. آقای خامنه ای داره نگاه میکنه به این که کدوم یکی از کاندیداهای مورد علاقه خودش برای ریاست جمهوری که فقط به عنوان یه مترسک اون بالا باشه، هیچ کار عملی ازش ساخته نباشه، بتونه بیاره و منصوب بکنه به اون مقام. و به خاطر همین هست که جامعه جهانی در حال حاضر یه مقداری هم کجدار و مریض داره رفتار میکنه که ببینه آینده سیاست بین الملل ایران به دست همون میدانی ها خواهد یا یه مقداری افراد تکنوکرات. اون چیزی که در حال حاضر شواهد امر داره نشون میده آینده در دست میدانی ها خواهد بود. پس دولت های غربی و دولت های اروپایی و امریکا سعی بر این دارن که زیاد با گشاده دستی روبرو نشن، اما از طرف دیگر هم از طرف مجامع داخلی خودشون تحت فشار هستند که این معضل ایران و مسئله ایران رو حلش بکنن. به همون خاطر هست که اینا سعی دارن یه مقداری کجدار و مریض. اما اگر ایران در این فاصله آقای روحانی و آقای ظریف بتونن، اگر چیزی قدرتی بهشون باقی مونده باشه که بتونن آقای خامنه ای رو مجاب بکنن که غنی‌سازی اورانیوم رو برگردونن به اون چیزی که برجام قبول کرده و خودشون هم بتونن امریکا رو متقاعد بکنن که تحریم ها رو برداره، من فکر میکنم که برجام مدل جدیدش به نتیجه زودتر برسه.
در نهایت آقای سمی، وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به یک پرسش روزنامه فاینانشال تایمز در مورد مذاکرات عربستان و ایران گفته که گفتگو همواره بهترین گزینه و انتخابه، اما آیا این گفتگوها به نتیجه هم منجر خواهد شد؟ این پرسش دیگری است. به گفته او، شما در مورد احتمال برقراری روابط پس از 6 سال قطع رابطه میان ایران و عربستان چه نظری دارید؟
ببینید، واقعیت اینه که اگر دو طرف بخوان یه کاری رو انجام بدن، میتونن زودتر بشینن صحبت بکنن و مسئله رو حلش بکنن. دو طرف به نظر من یک احتیاجی دارن نسبت به اینه که هم نشون بدن علاقمند به بهبود روابط هستن، هم یه مقداری برای اون گروه های سرسخت داخلی خودشون بتونن اظهار قدرت نمایی بکنن و بگن ما به همین مفتیها هم هیچ چیزی رو نمیپذیریم. عربستان و ایران قرار بود در اوایل ماه مه که همین الان هست در سطح سفرا با هم دیگه بشینن صحبت بکنن. حالا کدوم سفیر در هیچ کدوم از ممالک که سفیر ندارن، پس بایستی سفرای کشورهای دیگرشون با هم دیگه بشینن صحبت بکنن. منظور بنده این هست که علاقمندی چندانی به از بین بردن اختلافات به نظر من وجود نداره. اگر بود دلبستگی بیشتری به این مسئله میدادن، اهمیت بیشتری میدادن و زودتر قرار و مدارها رو میگذاشتن. در عرف دیپلماتیک خیلی از کارها پشت صحنه انجام میشه که ما خبر نداریم، ولی اونچنان خبری از این مسئله نمیرسه چون فکر میکنم زیاد دلبستگی وجود نداشته باشه.
برخی از تحلیلگران معتقدند که عربستان تحت فشار دولت بایدن هست برای اینکه با ایران روابطی برقرار کنه و همچنین در هر کدام از این کشورها نیازهایی برای برقراری روابط وجود داره. شما تصور میکنید که این اقدامات اخیر به نتیجه‌ای نخواهد رسید آنچنان، اما برخی تحلیلگران معتقدند که این فشارها باعث رسیدن به نتیجه خواهد شد. شما در این باره چه میگید؟
معتقد هستم که بله، فشارها نتیجه بخش خواهد بود، اما در صورتی که دو طرف هم دل به کار بدن. در حال حاضر ما میبینیم که فشار داره وارد میشه از طرف امریکا، ولی امریکا چون خودش نگرانی این رو داره که برجام رو چجوری با ایران به نتیجه برسونه، اون مقدار فشار مستمری که باید وارد بشه که دو طرف رو مجبور به این بکنه که نماینده انتخاب بکنن، تاریخ انتخاب بکنن و پای میز مذاکره بنشینن، وجود نداره. من فکر میکنم اگر این فشار مستمر باشه، بیشتر بشه، زودتر به نتیجه میرسه که به نفع مردم هر دو تا کشور هست. ولی در حال حاضر این عدم روابط یک سری کشورهای دیگر و دولتهای دیگری هستن که از اون بهره میبرن و ممکنه اونها مخل این آسایش بخوان باشن.
این صحبت‌های شما در حالیه که مذاکراتی در بغداد به طور مثال بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برگزار شد همین روزهای اخیر.
گفتگوها انجام میشه، ولی گفتگو وقتی در سطح فقط کارشناسی باشه، یعنی در سطح حتی یک سفیر نباشه، در حد معاون وزیر نباشه، اون چنگ و دندان کافی رو نداره. برای اینکه کارشناسا میتونن با هم دیگه ساعت‌ها هم بشینن صحبت بکنن که ما نیازمون اینه یا ما خواستمون اینه، ولی کسی که پای میز بشینه که قدرت تصمیم گیری و اجازه تصمیم گیری داشته باشه که بگه آقا من 1-2-3 رو به شما میدم، 4-5-6 رو از شما دخواست دارم و این رو الان زنگ بزن اجازهش رو بگیر ما اینجا رو امضا بکنیم، اون الان وجود نداره. نظر بنده این هست که اون بایستی اتفاق بیفته.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در مورد تأثیر انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر مذاکرات وین، با توجه به اینکه رهبر در سیستم ایران تصمیم میگیرد، مایل نیست وارد حدسیات شود. و در این باره از شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم و بریم از شما بشنویم.
سخنگوی وزارت بهداشت فرمودن که هر کسی میخواد واکسن بزنه زودتر بهتره بره بیرون از ایران. وظیفتونه، دارین مالیات از مردم میگیرین، باید بزنین واکسن به تمام مردم، انقدر دسترس نکنین. روزی 500-600 نفر دارن فوت میکنن.
خامنه جان، این که بیای پشت تریبون تلویزیون خودت بیای اعلام کنید که آوی به کارگر برسید و آوی تورم و آوی اینها، فایده نداره. مشکل اصلی کشور تو هستی که باید جمعش کنید با اون دارو دستت برید، وگرنه همین هاشو همین کاسه هست.
چوپانه دروغو اصلا روحانی بازداره یک دروغ بزرگ گفت، دال بر این که تحریم ها به زودی برداشته میشن. اگه که تحریم های اشخاص، یعنی اون تروریست های بیت رهبری و مقامات خودتون رو میگین و حساب های بانگیتون، این معلومه، این شما اصلا خاک تمام ایران هم میدین که به خاطری که بتونین بازداره پاتون رو بذارین تو خاک آمریکا، حساب بانگیتون هم باز باشه.
روی سخنم به مسئولین نالایق تأمین اجتماعی تهرانه. زنگ میزنم به 0-21-64-501-9. اگر شما صدای شنیدی یا بوق شنیدی، منم شنیدم. دریغ از اینکه یکی از این مسئولین نالایق و بیمعرفت تأمین اجتماعی گوشی رو برداره. من تنها نیستم، 3.5 میلیون خانواده تأمین اجتماعی متنفرن از سازمان عضو مخوف و کثیف تأمین اجتماعی. اینا خودشون رو ببخش ارباب حساب میکنن، در صورت صدقستری من کارگر باشده دارن حقوق میگیرن. اونجا خجالت بکشید، از روی کارگر خجالت بکشید. با 4 میلیون میتونه از این ما به اون ما یک بقول مرغ و کبوتر رو نمیتونه زندگی بکنید. نم بدی به نفرت بر تعمیل شمایی، نفرت بر حیات خلوت دولت. من پول بیمه شو فدا کنم، دولت به قول معروف تفتیشو ببره. تو رو خدا رادیو فردا پخش کنید. در حدود 3.5 میلیون کارگر باشسته است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وکلای دادگستری در بلژیک گفتند اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم برنامه ریزی برای بمبگذاری در نشست شورای ملی مقاومت ایران در پاریس به 20 سال زندان محکوم شده بود، درخواست فرجام‌خواهی را لغو کرد و از این رو دوره زندانش را خواهد گذراند. یک دادگاه در بلژیک در بهمن سال پیش و به دنبال برگزاری چند جلسه دادرسی اسدالله اسدی را به 20 سال زندان محکوم کرده بود و این اولین بار بود که یک مقام جمهوری اسلامی به اتهام تروریسم در اروپا محاکمه می شد. تهران تلاش برای انجام این بمبگذاری را انکار می کند. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در این باره به رادیو فردا چنین می گوید.
قرار بود که در مدت 20 روز وکلاش برای تقاضای استیناف بدن. تقاضای استیناف با یک فرم در واقع مشکل دار پر شده بود و بسیار مبهم بود که چرا وکلای آقای اسدی چون این کاری کردن. به خاطر این خود آقای اسدی پیشتر گفته بود که نمیخواد تقاضای استیناف کنه چون دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه. به هر روی امروز دادگاه تشکیل شد. وکلای آقای اسدی اول یک ایراد قضایی گرفته بودن به روند پرونده. در دادگاه مقدماتی ایراد قضاییشون این بود که میگفتن این دادگاه صلاحیت نداره آقای اسدی رو محاکمه کنه چون او مسئولیت دیپلماتیک دارد. اون ایراد رد شده بود. در دادگاه تجدید نظر گفته بودند که فرم استیناف اول گفتن اشتباه پر شده، بنابراین موکلشون حق استفاده از استیناف رو نداشته، برای همین حکم پیشین طبق یک قانون دیگر بلژیک که باید همه متهمان حق تجدید نظر خواهی داشته باشن، گفته بودن حکم پیشین باید لغو بشه و دادگاه کلن دوباره برگزار بشه و در این مدت هم آقای اسدی آزاد بشه. این
یک سوالی پیش میاد
کلن رد شد.
آیا مسئله مسئولیت واقعا وجود نداشت؟ یعنی آقای اسدی به لحاظ اینکه به هر حال دیپلمات جمهوری اسلامی بوده شامل این مسئولیت میشده یا همچین چیزی اصلا لحاظ نشده در قوانین بلژیک؟
ببینید سه دادگاه اینو رد کرد. دادگاه آلمان که آقای اسدی در اونجا بازداشت شده بود مسئله مسئولیت رو رد کرد. خود اتریش در واقع مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی رو لغو کرد و همینطور بلژیک کشوری که پرونده در اونجا بررسی میشد گفت که مسئولیت دیپلماتیک اینجا محلی از اعراب نداره و استناد اونها به این بود که آقای اسدی گفته بود برای تعطیلات با همسر و فرزندانش رفته نه برای مأموریت دیپلماتیک و طبق کنوانسیون مسئولیت دیپلماتیک فرد دیپلمات زمانی مسئولیت داره که یا در کشور محل خدمتش باشه یا برای مأموریت دیپلماتیک در کشور دیگه باشه یا در مسیر بازگشت به کشور خودش و محل مأموریت.
یعنی ایشون در هیچ شرایطی هیچ کدوم از این شرایط رو نداشته؟
هیچ کدوم اینا نبوده. به خاطر اینکه آقای اسدی موقعی که در یک رندوم چک، چون زیر نظر بود آقای اسدی، در یک رندوم چک در لوکزامبورگ پلیس ازش مدارک میخواد، مدارکش که نشون میده میگه شما اینجا چی کار میکنید، میگه اومدم هالیدی با همسر و بچه‌م. اینو پلیس ضبط کرده. یکی از یکی از مدارک موجود در دادگاه است. به هر صورت بعد از اینکه ایراد پروسیجرال یا ایراد در روند قضایی امروز دادگاه بهش رد کرد در واقع این ایراد رو، وکیل هم گفت که هیچ تجدید نظری نداره به خاطر اینکه وکیل موکلش یعنی آقای اسدی دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه کماکان و کل درخواست تجدید نظری رو که در روزهای آخر فایل کرده بود در ماه فوریه آقای دیمیتری دیبکو که وکیل آقای اسدی است، این رو پس گرفت. اعلام کرد که پس میگیره درخواست تجدید نظر و هیچ اعتراضی نداره به حکم، بنابراین 20 سال زندان آقای اسدالله اسدی به این صورت طبق قوانین بلژیک قطعی اعلام شده.
کمیس غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد در مورد اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی. و ما شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران که در جلسه دادگاه این دیپلمات جمهوری اسلامی، دیپلمات پیشین، شرکت داشته، به رادیو فردا چنین گفته:
در جلسه دادگاه امروز رژیم آخوندی از طریق وکلاش درخواست استیناف از محکومیت اسدالله اسدی دیپلمات تروریست را پس گرفت و به حکم 4 فوریه 2021 دادگاه انفر تسلیم شد. همونجور که میدونید در 4 فوریه دادگاه انفر اشد مجازات رو برای این دیپلمات رژیم آخوندی تعیین کرده بود که طبق قانون 20 سال هست و در حقیقت امروز این حکم 20 سال زندان این دیپلمات تروریست رژیم آخوندی دیگه قطعی شد. رژیم آخوندی حساب کرده که خب این دادگاه اگه دوباره تشکیل بشه یک شکست بزرگتری خواهد بود، چون دوباره تروریسم دولتی رژیم مطرح خواهد شد و برای همه مشخص خواهد شد که تروریسم بخشی از وجود این رژیم هست و یک جامعه جهانی با یک تروریسم سازمان یافته دولتی رو بروه که الان 14 هست ادامه پیدا میکنه و با توجه به اسناد، مدارک و تحقیقات گسترده که سر این پرونده صورت گرفته بود و مدارک متقنی که وجود داشت، شکست مجدد رژیم آخوندی در دادگاه استیناف فرضی کاملا محرز بود. لذا برای جلوگیری از یک ضربه سنگین‌تر این استیناف را پس گرفتن و فکر میکنم که الان همونجور که خانم مریم رجوی در شورای برگزیده مقامات ایران گفتن، دیگه وقتشه که اتحادیه اروپا مشخصا وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده، ماموران و مزدوران رژیم رو محاکمه و اخراج بکنه و همینطور سفارتخونه ها و مراکز به اصطلاح فرهنگی رژیم رو که در حقیقت نشون داده شده مراکز هماهنگی و تروریسم و جاسوسی است تعطیل بشن. آنچه که در پروسه این دادگاه ما شاهدش بودیم این است که تروریسم با وجود این رژیم گره خورده و تنیده شده و همه الان میبینن که با یک تروریسم سازمان یافته دولتی مواجهه. واقعا دردناک دیگه اینه که 4 سیاست مماشات رژیم رو در این زمینه جدیتر کرده و طبعا تنها پاسخ این موضوع سیاست قاطعیت هست که امروز ما در دادگاه دیدیم که رژیم به قدری از این قضیه نگران هست که دیگه درخواست استیناف رو هم پس گرفت. 3 متهم دیگه هم درخواست استیناف داده بودند و از قضا در دادگاه امروز تصمیم گیری شد که بررسی استیناف اونها ادامه پیدا خواهد کرد و تاریخ از قضا برای ادامه این روند مشخص شد که در ماه نوامبر این جلسات دادگاه برگزار خواهد شد. یعنی دادگاه ریل قضایی که طی بشه رو کاملا مشخص کرد و زمانبندی‌هاش هم امروز مشخص شد و طبعا اونجا بار دیگه نقش اسدی و اینکه چگونه فرماندهی این توطئه ترور رو درست داشته به وضوح مطرح خواهد شد، ولی پروسه استیناف اونها ادامه پیدا خواهد کرد.
در مورد دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که به جرم برنامه ریزی برای بمبگذاری در نشست شورای ملی مقاومت ایران به 20 سال زندان محکوم شده بود، از شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه بسا که مایلید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و همچنین 13 در انتظار شماست. و ما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز امروز از ورود 10 میلیون واکسن کرونا در هفته های آینده خبر داد و وعده داد که تا پایان تیر ماه همه در ایران واکسینه می شوند. او در این باره چه توضیحاتی داده؟ نکته یه که به سراغ همکارم فرهنگ قویمی میریم. آیه قویمی، فرهنگ، به شما سلام میکنیم و به مجله شبانگاهی خوش اومدید و از شما بشنویم در این باره.
با درود به شما خانم الهه و شنوندگان گرامی، البته همونطوری که اشاره کردین این وعده حسن روحانی درباره واکسیناسیون همه مردم تا پایان تیر ماه یعنی تا 10 دیگه از جمله وعده هایی است که او هیچ جزئیاتی دربارش اعلام نکرده. مثلا نگفته که این واکسن ها از کدوم شرکت های دارویی و چه کشورهایی وارد میشه و به چه صورتی تزریق واکسن ها در این مدت انجام خواهد شد. بر اساس آمار دولتی و گفته های علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، برای رسیدن به ایمنی جمعی از این جمعیت 82 میلیونی ایران باید حدود 64 میلیون نفر که بالای 18 سال سن دارند واکسن دریافت کنند که با احتساب تزریق دو مرحله واکسن ها دست کم به 128 میلیون دوز واکسن نیازه. البته واکسن آمریکایی جانسون اند جانسون که تنها واکسنی است که یک بار تزریق میشه، از سوی علی خامنه‌ای واکسن های آمریکایی و بریتانیایی ورودش به ایران ممنوع اعلام شد که جان هزاران نفر رو در واقع به خطر انداخته. با این حساب اگه وعده آقای روحانی اجرایی بشه باید منتظر ورود واکسن های روسی و چینی باشیم. البته با سابقه ای که رئیس جمهوری اسلامی در وعده دادن داره روشن نیست که واکسیناسیون مردم تا پایان تیر ماه به انجام برسه، به ویژه اینکه در پایان خرداد ماه انتخابات ریاست جمهوری انجام میشه و دیگه او در رأس قدرت نخواهد بود. خانم الهی،
فرهنگ، وزیر بهداشت ایران از شناسایی 43 ویروس جهش یافته آفریقایی و بیش از 20 ویروس جهش یافته هندی در ایران خبر داده و گفته که ابزاری به جز خواهش و تمنا نداره. حالا سوال از شما اینه که چرا سعید نمکی در مقابله با ویروس کووید 19 چنین روی کردی داره اصلا؟
هر شود که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران که به چابلوسی از رهبر جمهوری اسلامی معروفه، همین ماه پیش شرکت در مراسم عزاداری های جمعی و برگزاری نماز جمعه در ماه رمضان رو بدون اشکال دونسته بود و در واقع تجمع مردم رو تشویق میکرد. حالا اما مردم رو مقصر معرفی میکنه که پروتکل های بهداشتی رو در حدود 60% اجرا میکنند، در حالی که وزارت بهداشت خانم الهه باید با قرنطینه کردن شهرهای به اصطلاح قرمز و سایر فعالیت‌های دولتی از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنه. با توصیه و خواهش و تمنا اصولا کارها پیش نمیره و این ویروس همچنان مردم رو به کام مرگ و بیماری میکشونه. سعید نمکی گفته که در استان هرمزگان 5 مورد ویروس جهش یافته آفریقای جنوبی دیده شده، 38 نفر هم مشکوک به ویروس جهش یافته آفریقایی در همین استانند و گفته که در استان قم 3 مورد از بین هندی ها مبتلا به ویروس جهش یافته هندی هستند. در آذربایجان غربی هم 10 مورد ویروس هندی پیدا شده و در استان یزد هم آقای نمکی در یک کارخانه فولاد در واقع با کارگران هندی شماری به ویروس جهش یافته هندی مبتلا شدن. آقای نمکی شاید فکر میکنه که چون کارگران هندی تبارند به این ویروس مبتلا شدند، اما اگر او زودتر اقدام کرده بود و پروازها به هند و از هند رو متوقف کرده بود، الان شاهد بروز ویروس جهش یافته هندی در ایران نبودیم. خانم الهه، اینها همه بخشی از ناکارآمدی های دولت و سهل‌انگاری وزارت بهداشته که وزیرش ادعا میکنه ابزاری به جز خواهش و تمنا نداره.
و به بخش دیگری از این ناکارآمدی ها بپردازیم، در مورد واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی. مقامات جمهوری اسلامی حرفای بسیار ضد و نقیضی میزنند. در این زمینه چه خبرهایی برامون دارید؟
ارشاد امروز حسن روحانی یک بار دیگه در واقع بازگذاشتن دست بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا تاکید کرد و گفت که این کار باعث میشه تمام افرادی که در خطرند واکسن بزنند. البته آقای روحانی توضیحی نداد که در صورتی که بخش خصوصی بتونه از شرکت‌های دارویی این واکسن‌ها رو تهیه کنه در چه شرایطی در اختیار مردم قرار میگیره، چرا که بخش خصوصی قطعاً میخواد از این راه درآمد به دست بیاره، ارز نیمایی بگیره و بعد احتمالاً در بازار آزاد واکسن‌ها رو برای فروش عرضه کنه. هرچند که به طور کلی علاوه بر راندخاری چگونه میشه به این واکسن‌ها اصولاً اعتماد کرد؟ علاوه بر این بسیاری از شرکت‌های تولید کننده واکسن همینطوری که میدونیم حتی در همین اروپا قادر نیستند واکسن‌های خریداری شده رو سفارش داده شده رو به موقع تحویل متقاضیان بدن. در همین مورد هم کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو ایران گفته که قسمت اعظم واکسن‌های دنیا توسط مذاکرات دولت‌ها خرید و فروش میشه. این هم یکی از مقامات خود کشوره در واقع، و او تأکید کرده که خیلی از این ادعاها مبنی بر توانایی شرکت‌های خصوصی درست نیست. در ضمن را هم اضافه کنم که در این مورد از سوی مسئولان غالباً حرف‌های کلی و شارگونه میشنویم و هنوز بعد از یک ماه که از به میدان آمدن در واقع بخش خصوصی صحبت شده تا امروز هیچ خبری در این باره نشنیدیم. تولید واکسن داخلی هم شامل همین شعارهاست و آگاهان بهداشتی گفتند که در بهترین حالت تولید و استفاده از واکسن داخلی دست کم 6 ماه دیگه طول میکشه. خانم الهه،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی همکارم. در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران میشنیدیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت.
حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و توصیه میکنم که یک سری به radiofarda.com بزنید، چرا که در radiofarda.com میتونید خبرها رو بسیار بیش از این که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخوانید و دنبال کنید. در ضمن اونجا میتونید تمامی گزارش ها و تمامی برنامه های مختلف ما رو بشنوید. و اما در دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از فروش روغن 50% بیش از حتی قیمت درج شده اش خبر داده. او گفته از آنجایی که هزینه مالیات، حمل و نقل، بیمه، مواد اولیه و دستمزدها بیش از 20% افزایش داشته، روی هر کالای تولیدی حدود 25% افزایش قیمت نشان داده شده و افزوده که افزایش قیمت‌ها در 3 سال گذشته هم بی سابقه بوده و افزایش قیمت‌های چند باره به وسیله تولید کنندگان، بی انصافی فروشندگان و سیری ناپذیری وارد کنندگان به گفته او بر سر مصرف کنندگان آوار شده و نتیجه این شده که در فروردین ماه به نسبت فروردین 99 سال گذشته 35% فروش کاهش داشته. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با رادیو فردا:
دلیل این فرایند این است که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و این البته مسئله ای نیست که به شکل جهشی یا دفعی وجود آمده، بلکه حاصل یک فرایند و نشان میده خانواده در سالهای گذشته فقیر و فقیرتر شده و البته پسندازهاش یا فروش دارایی‌هاش هم الان کفاف نمی‌کنه برای اینکه تقاضای خودش رو در سطح معینی ثبات بده و در نتیجه ما شاهد این کاهش تقاضای خانوار برای اقلام حداقل زندگی است.
آقای علوی، قاسم علی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگویی که با خبرگزاری ایلنا داشته در مورد افزایش قیمت‌ها صحبت کرده و از جمله به قیمت شکر اشاره کرده. گفته که برای شکر 5 نرخ مختلف وجود داره. به طور مثال 6600 تومان برای واحدهای صنعتی و 14 تا 15000 تومان در بازار آزاد. ضمن اینکه اشاره کرده اگر به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه کنن 2 بسته شکر بیشتر نمیتونن بگیرن. اما اگر بخوان همونجا آزاد بخرن، هر آنقدر که شکر مورد نظرشون باشه میتونن خریداری کنن. ضمن اینکه خبرگزاری مهرم یه لیست ارائه کرده از مقایسه قیمت‌ها و به طور مثال روغن نباتی 152% جهش داشته، حتی نخود و لوبیا و عدس هم نزدیک به 100% جهش قیمت داشتن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
البته این قیمت‌هایی که از سوی مقامات عرضه میشه اعتبارش بسیار محدوده، چون مبتنی است بر میانگینه و البته قیمت‌ها ممکنه روز به روز هم دگرگون بشه. خود این نشان دهنده اینه که بازار در ایران به یه معنا دیگه کار نمی‌کنه و توانایی خودش رو برای عرضه به شهروندان رو از دست داده و این آشوبی که در بازار هست البته باعث میشه که خانوار بسیار آسیب ببینه. با توجه به تورم ساختاری که در ایران هست باید انتظار داشت که این فرایند البته ادامه پیدا کنه.
با این وضعیت آشفته اقلام و رشد قیمت‌ها و وضعیت تورمی، همچنین اقتصاد نابسامان مردم و زیر خط فقر رفتن بسیاری از جمعیت کشور که حتی تا 60% هم اعلام شده، شما چشمنداز سهم سبد خانوار رو چگونه می‌بینید و تصور می‌کنید که در آینده وسع مردم تا چه حد برای سیر کردن شکمشون برسه؟
البته با توجه به شاخصهایی که وجود داره چشمانداز روشنی برای بهبود اوضاع نیست. بنابراین باید انتظار داشت که اولا اون فرایند افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا بکنه و با توجه به بیکاری که الان بسیار شدیده و از بین رفتن مشاغل به خاطر مسئله کرونا، میشه انتظار داشت که درآمد خانوار هم به طور میانگین کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که شاخص فلاکت که الان به بالاترین نقطه خودش رسیده و یه رکوردی رو زده باز هم افزایش پیدا بکنه. و البته باید توجه داشت که الان نزدیک 7 دهک از جامعه ایران مورد بسته‌های حمایتی دریافت میکنن و نشان میده که فقیر هستن. بنابراین باید انتظار داشت با افزایش خط فقر شمار فقیران هم در جامعه افزایش پیدا کنه.
دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما، پویا و پایدار باشید.